بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخن مرحوم آقای آخوند که مورد نقد امام قرار گرفته بود، دیروز اصل سخن رو برای بار دوم تقریر کردیم. اشکالی هم که حضرت امام مطرح فرموده بودند او رو هم بهش اشاره کردیم، اما یه اشکال دیگری هم امام دارند که این در کلمات مرحوم آقای خویی هم به نوع دیگری مطرح شده و به این مطلب توجه کنید، چون شاید در اتخاذ مبنای نهایی این دو بزرگوار دخیل باشه. اشکال مرحوم آقای آخوند این بود که اگر شما میگید مقدمه موصل واجبه، مقدمه موصل عبارت است از یکی ذات مقدمات متعدده، یکی همون اراده نهایی، اینا همه رو هم مقدمه موصل هستند. یعنی مثلا فرض بفرمایید شما اگر میخواهید نماز بخونید، مقدمه موصلش عبارت است از یک، از خواب بلند شید، دو، وضو بگیرید، سه، جانماز بند کنید، چهار، مهر بذارید، پنج، اراده کنید که نماز بخونید. اینا روحم میشن مقدمه موصله. و چون این اراده قابل امر نیست، چون اراده ارادی نیست، قابل ایجاب نیست، قابل وجوب نیست، چون این مقدمه جزءش نمیتونه واجب باشه، پس کل واجب نیست. این مؤثر فرمایش آقای آخوند بود که مقدمه یکی از اجزایش اراده است. مقدمه موصله، مقدمه موصله یکی از اجزایش اراده است و اراده ارادی نیست، لذا قابل امر، قابل ایجاب نیست، پس کل هم قابل ایجاب و وجوب نیست. یه جواب رو دیروز از امام خوندیم و اون جوابی که امام داده بودن این بود که اراده ارادی هست. خب این اشکال مبنایی ایشون میگه نیست، ایشون میگه. یه جواب دیگم امام داده بودن و اون که گفته بودن خیلی خوب میگید کل مقدمات غیر موصلشون هم واجبه، شما اراده رو قبول کردی که مقدم است، پس باید بگی واجبه ولی موصله نیست. اینو گفتیم واقعا این از این اشکالاتی است که آقای آخوند وارد نیست. آقای آخوند میگه همه غیر از این. این یه نوع مغالطاتی در بحث‌های فلسفی هم وجود داره. شنیدید مثلا میگن وقتی که گفته میشه همه جمعه همه چیز در عالم تغییر میپذیرد، میگن خب این جمله‌ای که شما میگیم یکی از همون همه چیزه، پس همینم تغییر میپذیرد، پس اینم که تغییر میپذیرد پس خودشو نقض میکنه. این واقعا اشکال درستی نیست. یعنی اونی که میگه همه چیز در عالم تغییر میپذیرد راجع به این جمله صحبت نمیکنه. هیچ جمله موضوع خودش نمیشه. یعنی شما نمیتونید عقد الوضع رو شامل خود قضیه هم بکنید. از این اشکال که حالا اینجا آقای آخون میگه آقا همه مقدمات واجبند، یعنی عقد الوضع قضیه شامل خود این قضیه هم بشه، حالا اونشون نمیخوایم بگیم. از اینجور بحثا، از اینجور مغالطات داریم، یه مغالطاتیه تو بحثای منطق، حلش بسیار کار سختیه. یه پرانتزی حالا بخوام باز کنم، یه مغالطه، یه کارتیه این ورش نوشته هر آنچه آن طرف کارت نوشته کاذبه، اون ور نوشته هر آنچه آن طرف کارت نوشته صادقه. این از اون چیزاییه که هر کدومش از صدقش کذبش در میاد. چه کارش باید بکنید؟ حل این چیه؟ اگه هر آنچه آن طرف نوشته کاذبه، پس اون طرف که نوشته هر آنچه اون طرف نوشته صادقه میشه کاذب. بعد مضمونش چیه؟ نوشته هر آن طرف که نوشته صادقه پس میشه کاذب. یه راهش اینه کارتو بندازی تو آتیش. گفتن حالا اونم غلطه. این حل شکی هم اینه، داره قصه تو قصه یادمون میاد. میگن روزی اسکندر وقتی حمله میخواست بکنه به آسیا، خب اسکندر بزرگترین فتوحاتو کرده، البته از حیث فتوحات و گسترش فتوحاتش که به چنگیز نمیرسه، دامنه فتوحات و دنیا رو با آتش کشیده، ولی اسکندر هم خب از فتوحات بزرگ دیگه، از مقدونیه شروع میکنه، میاد 30 سالم بوده، 27 سالم بوده، مرده، همه این کارا رو هم تو 11 سال انجام داده. میگن وقتی میرسه به تنگه داردانل یا بوسفور، تنگه بوسفور همین منطقه استانبول، یه دونه تنابی از یه جای آویزون بوده از قدیم که گره زده بودن، افراد باید مدن این گره ها رو با هم ور میرفتن باز میکردن. یه افسانه معروفی بوده به این که هر کسی بتونه این تناب رو باز کنه فاتح آسیا خواهد بود. یعنی کسی میتونه آسیا رو فتح کنه که بتونه این گره ها رو باز کنه. یه تنابی بوده از یه جای بلندی آویزون شده بوده، با گره های بسیار زیاد اینا باید یه جوری اینا رو با هم باز میکردن که ضمناً هم باز شدنی نبوده، لابد همه میرفتن سراغش، همش بر میرفتن باز نمیشه. اسکندر میره وامیسته و یه ذره به یه نیم ساعتی بر میره، میبینه نه این تناب باز شدن نیست، شمشیرشو در میاره تناب پاره میکنه، میگه اینم یه نوع باز کردنه. حالا ایشون هم میگه کارتو باید انداخت تو آتیش، اینم یه نوع حل کردنه، بالاخره اینم یه راه حله. خب برگردیم. اما نکته سومی که امام در اینجا دارن که نکته مهمیست و اون بحثه، ایشون میگن آقا نگاه کنید، ما برای اینکه یک مقدمه موصله باشد لازم نیست که همه روحم موصله باشد. اگر مجموعه اینها موصل به یک ذل مقدمه‌ای هستند، دونه دونه شون هم متصف به صفت موصلیتند، دقت کنیم تمایز سخن ایشون و آقای آخوند رو. آقای آخوند میگفت مقدمه موسله یک مقدمه است، همه روحم ما رو میرسونن به چی؟ ذل مقدمه. لذا اگه میگی مقدمه موسله واجبه یعنی همه روحم، یه وجوب رو همه نشسته. یعنی مثالی که زدیم از خواب بیدار شدن و وضو گرفتن و سر سجاده واستادن و الله اکبر گفتن و اراده کردن، همه روحم یه کارن، یه وجوبم بهشون تعلق گرفت. آقای آخوند اینا رو یکی میدید، بعد چون میگفت جزش لا یقدر لا یمکن ان یتعلق به الوجوب، پس به کلش هم لا یمکن. امام میفرمایند این حرف غلطه. اگر مجموعه‌ای موصل به یک مسئله هستن، دونه دونه شون موصلن نه مجموعه شون. درسته کل موصله ولی دونه دونه متصف به صفت موصلیتن. دونه دونه این اجزا، دونه دونه این مقدمات متصف به صفت موصلیتند. اون وقت ثمره کجا ظاهر میشه؟ ثمره اینجا ظاهر میشه که بعضیاش نمیشه بهش امر کرد، خب نکن، به بقیه که میشه. آقای آخوند میگفت کل باید با هم دیده بشه، چون کل جزش لا یمکن ان یتعلق به الامر، پس به کلم نمیشه. امام میگن نه، موصلیت درسته یه مجموعه شما رو میرسونن، ولی موصلیت صفت کل نیست، صفت تک تک اینا هست. لذا هر جزئی هم موصلون امر خود شده. پس ما اگر میگیم مقدمه موصل واجبه، یه مقدمه نیست. اگه 50 مقدمه است، هر 50 واجبه، 50 امر داریم. یه دونه شما میگی اراده است، لا یمکن ان یتعلق به الامر، خب او یه دونه نگیره، به چه نوتش که میگیره؟
چند تاش نگیره؟
نه، چند تاش امر نمیتونه بهش تعلق بگیره، ولی باید بیاد. دقت کنیم دوباره بگم، مثال بزنیم، مثال بعدی بزنیم تا این مطلب آقای ذکاوت حل شه. نگاه کنید چه هم خیلی حج، مثال خود امامه ها، این مثال تو عبارتشون هم داره. شما از اینجا حرکت میکنید، کیلومتر اول، کیلومتر دوم، از اینجا تا اونجا مثلا 2000 کیلومتر. 2000 مقدم است. کی موصلن؟ وقتی همه 2000 تا بیان. درست. اما چند تا مقدمه موصله داریم؟ یه دونه یا 2000 تا؟ 2000 تا. اگه یه دونش هم نیامد اون آخری، هیچ کدوم موصله نیستن. باید همه 2000 تا بیان تا موصله حاصل بشه. ولی اگر همه 2000 تا اومدن، ما 2000 مقدمه موصله داریم، نه یه دونه مقدمه موصله. آقای آخوند میگه ما اگه همه اومدن یه مقدمه موصله داریم. امام میگن اگه همه اومدن ما 2000 مقدمه موصله داریم. خب ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمره اونجا ظاهر میشه که آقای آخوند میگه اگه از این 2000 تا یه دونش لا یمکن ان یتعلق به الامر، نه اینکه لا یجی میاد اما امر بهش تعلق نمیتونه بگیره، کل لا یمکن ان یتعلق به الامر، چون یه چیز دیگه. امام میگن نه، اگه از این 2000 تا یکیش میاد اما لا یمکنن یتعلق به الامر، 1999 تاش امرش تعلق بگیره، مقدم مسلم. پس ببینیم اگر از ابتدا که شروع میکنیم ما میخواییم بریم حج، این حج 2000 مقدمه داره، اگه یه دونشم نیاد موسله نیست، نه کل موسله است نه دونه دونه موسله است. شما از اینجا که راه افتادی رسیدی به ایستگاه قطار، از قطار سوار شدی رفتی فرودگاه، اگر پرواز نشد این امین از اینجا تا فرودگاه رفتنت هم موسله نیست، برای قبول. اما اگه از اینجا سوار شدی رفتی ایستگاه قطار، بعد رفتی جده، بعد پیاده شدی، بعد رفتی رسیدی به مکه محرم شدی، حالا وارد شدی، حالا شد موسله. اما فرق امام و آقای آخوند اینجا اینه که امام میگه ما اینجا 2000 مقدمه داریم که دونه دونه شون مقدمه موسله، در حالی که آقای آخوند میگه نه، یه مقدمه داری که اون موسله است. اون وقت آقای آخوند میگه چون یکی از اجزاء این مقدمه نمیشه بهش امر کرد، چرا؟ چون یکیش اراده است، اراده رو هم نمیشه بهش امر کرد، لذا به کل نمیشه امر کرد، لذا مقدمه موسله قابل امر نیست، مأمور به نیست. امام میگه نه خیلی راحته. امام میگه چی؟ میگه 2000 تا داری؟ هر 2000 آمد، لذا همشون شدن موسله، یه دونشون امر نداره. خب نداشته باشه، بقیه که امر دارن. میشه تشبیه بکنیم به عام انحلالی و عام مجموعی. عبارت امام ببینیم، نقطه دقیقه ول جواب منهای دیروز خونده بودیم، ان المراد بالایصال اعم من الایصال مع الواسطه، فالقدم الاول بالنسبه الى الحج قد يكون موسلا ولو مع الوسائط الی، همون قدم موسله. یعنی چی؟ ایت عقبه الحج و قد لا يكون. کدوم اون وقت موسله؟ اونی که قد یتعقبه الحج والواجب هو الاول. کل این قصه که گفتم امام موجزگو هم دیگه تو همینه، البته عواشیر هم ببینیم. آقای خویی هم شاید عبارتش ناظر به همین مطلب ببینیم، و غیر خفیه ان الملاک الوجوب، ان ملاک الوجوب المجوب الغیری قائمون به خصوص ما یکون توامن و ملازمن لوجود الواجب فی الخارج. مقدمه موسله چیه؟ اون مقدمه‌ای که توام ملازم چسبیده به واجبه، یعنی میرسه. منایت وقوعی فی سلسله مبادع وجوده بالفعل، تو سلسله مبادیه، یعنی از این 2000 تا قدم اول واجبون، قدم دوم واجبون، قدم سوم واجبون، دونه دونه واجبن. پس نظر صاحب فصول مقدمه موسلی اینه، میگه اینا لا مطلق المقدمه، پس مقدمه‌ای که ملازمه نه مقدمه مطلق، و این لم تقفی سلسلتا. پس ما حرف آقای آخون که میگه خصوص اسباب تولیدی رو نمیگیم، لا به خصوص اسباب تولیدی. پس توضیح، فالطهارت من الحدث والخبث مثلا، اینکه شما میری وضو میگیری، این وقعت فی سلسله مبادع وجود صلات فی الخارج، یعنی اگه این وضوی شما منجر به نماز شد فهی واجبه و الا فلا. اما اگه این وضو رو گرفتی رفتی نماز نخوندی، وضو باطل شد، اون نماز، اون وضو قبلی که باطل شد اون مقدمه موسله نبوده، اون مقدمه واجب نبوده. معنها لیست من اسباب تولیدیه به اضافه تهل سلا یه سلات هم تش اضافه زیاد. این تمام. اما بر برهان دوم مرحوم آقای آخوند که الان گفتیم یه اشکال دومی هم وارد شد. حرف آقای آخوند چی بود؟ میگه آقا چون اراده ارادی نیست پس امر بهش تعلق نمیگیره. بعضی از بزرگان معاصر اومدن گفتن که آقا این میدونید در کجاست؟ در واجبات نفسی. خوب میخوام اینو توجه کنیم به کنش برسیم. آقای آخوند خراسانی بله اینی که شما میگی اراده بهش امر تعلق نمیگیره لا یمکن ان یکون واجبا، این جاییه که مستقیمن بخواییم بهش امر بکنیم. ولی اگر نه اراده رو بخواییم به وسیله امر غیری واجب کنیم، این اشکال نداره. حرف آقای آخوند چی بود؟ حرف آقای آخوند رو خوب یاد بگیریم. آخوند میگه آقا ما به اراده که نمیتونیم امر کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اراده ارادی نیست. اگه اراده بخواد ارادی باشه پس ارادش هم ارادیه، اون اراده هم ارادیه، متسلسل. و چون اراده ارادی نیست لا یمکن ان یتعلق به الامر. منطق الاصول میگه درسته، قبول حرف شما درست، لو تنزلنا و سلمنا و این که به اراده نمیشه هم کرد، این در اوامر نفسی است نه در اوامر غیری. میدونید چرا؟ چون اوامر غیری یه حکم جعل شده مستقل که نیست که بگیم مثل بقیه واجبات شاره گفته نماز بخون، روزه بگیر، اراده بکن، اینجوری که نیست. بلکه اساساً امر غیری یک شوق نفسانیه. معنای امر غیری یعنی این که مولا وقتی میخواد شما ذل مقدمه رو انجام بدی اشتیاق داره که شما مقدمش هم انجام بدی، این چه اشکال داره؟ اگه امر میخواست بکنه باید میگفتید به یک امر، به یک چیز غیر ارادی امر کنه، اما شوق نفسانی که اشکالی نداره. که عبارتون میبینید انه لو تنزلنا و سلمنا امتناع اختیاریت اراده را مطلقا و سلمنا که امتناع داره بعض تعلق بگیره بها، یعنی به چی؟ یعنی به اراده. چرا؟ لعجل ذالک، یعنی چرا؟ به خاطر امتناع اختیاریتش. فهوه لا یرتبط به ما نحن فی، این ربطی ما نداره. من فرض تعلق الوجوب الغیری بها، از این جهت که ما نحن فی چیه؟ ما نحن فی اینه که ما که نمیگیم اراده نفسی بهش تعلق گرفته، یه اراده غیری تعلق گرفته. لأن وجوب الغیری الذی یفرض ثبوته و تعلقه بالمقدمه، وجوب غیری که ما فرض کردیم ثبوتش و تعلقش به مقدمه تعلق گرفته، لیس حکما مجعولا متکفلا للبعث علی حد سایر الوجوبات و انما عباره عن شوق نفسانی یتعلق بالمقدمه، به تبع تعلق شوق نفسانی به زیها. فحقیقت وجوب غیری لیس الا یک شوق مترشح از شوق نفسی المتعلق به ذی المقدمه. و من الواضح ان متعلق الشوق که لازم است اختیاری باشه، فکثیرا ما یتعلق شوق به یه امر غیر اختیاری ولا وجه اعتبار کونه اختیاری. یا به نظر میرسه این حرف کامل نیست. چرا؟ ببینیم، ما اساسا در بحث مقدمه واجب دنبال چی هستیم؟ بار دوم، سوم، چهارم داریم میگیم و این انقدر میگیم که دیگه دوستان ملکه ذهنی شد. ببینید، ما نمیگیم در بحث مقدمه واجب که عقل به ما میگوید که مقدمه واجب است تا یکی بیاد بگه آقا شما قاعده کل ما حکمه به الاحکمه به شر رو قبول داری؟ این چرا که اصلا نه. اگر ما میومدیم میگفتیم عقل میگوید مقدمه واجب است و هرچه عقل میگوید شرع میگوید، اون وقت شما هم اشکال میتونستی بکنی. این چند روزن بعضی اومدن من گفتن که آقا مگه قاعده کل محکمه بله عقل شما قبول داری؟ واسه اینو نمیگیم. ما نمیگیم عقل میگه، چون اصلا گفتم عقل اصلا اصل ذل مقدمه را واجب نمیرسونه، چه برسه مقدمه. چی میگیم؟ میگیم آقا عقل میگه هر کی، شارع، قانونگذار، بابا، مولا، حاکم، هر کی ذل مقدمه رو واجب کرد، این باید مقدمه‌ش هم واجب کنه. نمیتونه آدم ذل مقدمه رو بخواد مقدمه رو نخواد. پس عقل کاشفه، نه از راه قاعده ملازمه ها. عقل میگه آقا نمیشه ذل مقدمه رو بخوایی مقدمه رو نخوایی. حتی بالاتر از این ممکنه بگه بی خود ذل مقدمه رو میخوایی، ولی حالا که میخوایی دیگه باید مقدمش هم بخوایی. نمیشه تو ذل مقدمه رو بخوایی مقدمه رو نخوای، این نمیشه. اون وقت بحث در اینه که آیا عقل اینو میگه یا نمیگه. اگه عقل اینو گفت، اون وقت نتیجه این میشه، عقل به ما میگه آقا شارعی که بهت گفته نماز بخون مقدمش هم گفته، شارعی که بهت گفته ذل مقدمه رو بیار مقدمه رو بیار. پس ما در بحث مقدمه واجب شوق و موق نمیخواییم. ما داریم میگیم آقا عقل به ما میگه شارعی که به تو امر به ذل مقدمه کرده امر مقدمه هم کرده، شارعی که به تو امر کرده ذل مقدمه را به جا بیار امر مقدمه هم کرده. پس ما میگیم کشف میکنیم شارع امر کرده. چون کشف امر میکنیم باید بتونیم بگیم که شارع این مقدمه رو امر بهش کرده، یعنی عقل میگه این مقدمه رو امر کرده. حالا سخن اینه، آیا اگر این شیئی که تو مقدمه است، اگر این مقدمه لا یمکن ان یتعلق به الامر، اون وقت عقل میتونه بگه شارعی که به ذل مقدمه امر کرده به مقدمم امر کرده؟ نه. پس معلوم میشه عقل نمیگه که شارع به این مقدمه امر کرده. چرا؟ چون لا یمکن، حرف آقای آخوند وقت اینجا ثابت میشه. پس معلوم میشه به این مقدمه امر نکرده، چون لا یمکن. وقتی به این مقدمه امر نکرد، این مقدمه هم از ارکان مقدمه موصل است، پس به مقدمه موصل امر نکرده. دوباره این تیکه آخر رو بگم، مهمه ها. ما تمام سخنمون در اینه که شارع نه اصلا شارع رو ولش کن، بابا حاکم کسی که اومده به شما گفته ذل مقدمه رو بیار، عقل میگه این فرد گفته مقدمه رو هم باید بیاری. حالا میگیم آیا میتونه بگه مقدمه موصله را باید بیاری؟ آقای آخون میگه نه نمیتونه بگه. میگیم چرا؟ میگه چون اگه بخواد بگه مقدمه موصله را باید بیاری، میخوره به چی؟ به یه امر غیر اختیاری. پس عقل از ابتدا به شما میگه آن چیزی که بینشون ملازم است، ملازمه بینه ذل مقدمه است، امر به ذل مقدمه است و امر به مقدمه، نه امر به مقدمه موصله. لذا اینکه رفتید شوق و اینایی اصلا از دایره بحث خارجه، از شأن ایشون هم حتما بالاتر، ممکنه چیز دیگه در ذهنشون باشه ما نفهمیده باشه. نه نه، عقل قراره گوش کنی. و بله هست، اونایی که میگن، میگن اگر شارعی ذل مقدمه را خواست، شارعی یعنی هر کسی که مولویت داره، این باید مقدمش هم بخواد. از این میفهمیم، یعنی در حقیقت عقل میذاره گردن شرع، میگه تویی که اینو میخوایی اونم باید بخوایی. لذا نمیگیم حکم، بعضا ممکنه تسامحاً بگیم عقل میگه مقدمه واجبه، اما عقل نمیگه مقدمه واجبه، عقل میگه ملازمه برقراره بین ذل مقدمه و مقدمه، یا به عبارت فنی تر ملازمه برقراره بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه. اون آقای آخون میگه امر به کدوم مقدمه؟ اونی که امری که هست یا امری که ممکن نیست؟ امری که هست، پس امر ذل میتونه به امر موصله باشه، چون امر موصله نیست، موصله غیر قابل امره. این هم تمام، فرق عقل و شرع الا ماشاءالله دیگه جا خودش. میبینی مسئله بعدی نقدیش که یعنی امام به برهان سوم و چهارم آخوند دارن. برهان سوم و چهارم امام آخوند چی بود؟ برهان سوم و چهارم آخوند این بود که میفرمود اگر شما مقدمه رو آوردید، اینو دقت کنید، اینو فردا یه قسمتش هم ظاهرا بیفته پس فردا، چون نکته بسیار خوبیه، فقط هم مربوط به اینجا نیست، یه بحثی است تو جای دیگه اصولم داره. اینجا الان 3-4 تا از فحول و اصولین و هم وارد بحث میشن، نکته خوبیه. مطلب اینه شما الان، آقای آخون میگفت میری وضو میگیری، نماز نخوندی هنوز، سوال بکنی آیا امر به وضو ساقط شد یا نه؟ اگه بگی ساقط شد، میگی پس معلومه موصله نبود دیگه، امر این جن موصل نیست که، هنوز نماز نخوندی پس امر ساقط شد، پس معلوم میشه ذات نماز، نه نه ذات وضو، نه وضوی موصل، ذات وضو واجب. اگه میگی ساقط نشد، میگی پس بار دوباره وضو بگی، سه باره بگی. بعد آقای آخون میگه بلوجدان ساقط شد، وقتی ساقط شد سوال میکنیم اسیان کردی و ساقط شد؟ نه، پس اطاعت کردی. اطاعت کردی بله، پس معلوم میشه ذات وضو، یعنی ذات مقدمه واجب بود، نه مقدمه ای که موصل باشه. اول از همه یه نقضی آقایون به آخون گرفتن که اینو باید حلش کنه، هم آخون هم بقیه. نقض اینه، میگن اصلا از مقدمه بیا بیرون آقای آخونتا، اینو حل کن بر ما ببینیم. وامیسی به نماز، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، هنوز نماز تموم نشد، امر به تکبیره ساقط شد یا نه؟ اگه امر به تکبیره ساقط شد یعنی تکبیره به تنهایی واجب بود؟ قطعا تکبیره به تنهایی واجب نیست، در ضمن کل واجبه. اگه ساقط نشد پس دوباره بگو تکبیره رو، اگه ساقط شد خب پس شما باید بگی که امر به تکبیره تنها بوده، در ضمن کل نبوده. این نقض، این نقض باعث شده که آقایون وارد شن به حل داستان. فقط اشکال گریبان آخوند رو نمیگیره، بالاخره این واجبات ضمنی و واجبات مقدمی، اونایی که میگن مقدمه موسله، حالا اصلا موسله رو ولش کن، واجبات ضمنی، این تیکه اولی که آوردی قطعا تیکه اول به تنهایی واجب نیست. یعنی اگه نفر فقط الله اکبر بگه ول کنه بره، هیچی بهش نیورده، اقل و اکثرش، اقل و اکثر ارتباطی، اصلا هیچیش رو بهش نیورده. سوال اینه بالاخره این ساقط شد یا نه؟ اگه ساقط شد خب پس معلوم شد ضمنی نبوده، اگه ساقط نشد پس دوباره باید تکرار کنه، اطاعت کرده، عصیان کرده، حلش چیه؟ یه بحث رفت آمدی داره فرق داره.